أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان طوائف روایاتی که در این امر پنجم که اعتبار شیعه باشه به یه نحوی دلالت دارن در حکم این موقع، بیان شد که مجموع روایاتی که در اون روایات از اون روایات حکم ربح للعامل معلوم میشه، یا در اون روایات به تعبیر دیگر در اون روایات متعرض بیان ربح للعامل شده، این روایات مختلفه و متعدده ای که در ابواب متعدد از کتاب مضاربه منتشر هست، اینها را میتوان در پنج طایفه قرار داد. عنوانهای این طایفه های پنجگانه را اینجور قرار دادیم دیگه. طایفه اول اونی بود که این مقدار دلالت دارد که عامل از رب نصیب دارد، بعض رب مال عامل هست، در مقابل اینکه تمام رب مال مالک باشه یا تمام رب مال عامل باشه. طایفه دوم روایاتی است که ظهور در این دارن که در مضاربه رب بینهما علل اشاعه و تساوی هست، چه قراردادی در مضاربه اشتراطی شده چه اشتراطی نشده، به صورت مطلق در همه موارد حکم اشاعه و تساوی هست. تا این طایفه دوم که ظاهرش اینه که به عنوان حکم تعبدی هست، ربطی به اشتراط و تعیین متعامله نداره. طایفه سوم روایاتی که در فرض قرار در فرضی که قرار داد به اشاعه و تساوی باشد، در اون فرض امام علیه السلام حکم به صحت مضاربه کردن، یعنی در موردی که اینجوری فرض بشه حکم به صحت شده، ولو مفهوم نداره ولی مورد حکم به صحت یه خصوصیت اینجوری داره. طایفه چهارم روایاتی بود که ظاهر این روایات اینه که اشتراط به تعیین متعامله دو طرف عقد مضاربه دخیل در تقسیم رب هست، در حقیقت تقسیم رب تابع اشتراط و تعیین متعامله. طایفه پنجم روایت جمیل بود که ظاهر روایت جمیل این بود که مضاربه در جایی صحیح است که تقسیم تعیین رب به اشاعه باشد، ولی از نظر کمیت تابع شرط متعاقده نهست. خب این عمده روایات در این طوائف پنجگانه قرار میگیره. حالا باید ببینیم که مقتضای جمع بین این طوائف چیه.
مثلا جمع این همون روایت جمیل اگر بگیم بچه
ها
بگیم از خود بازه رو بینید به هر جور خواستید تمثیل چیه؟ یعنی وقتی که هر جور خواستید میاد دیگه این بین خودتون دیگه اون ظهور در اشاعه رو
نه
اگه ما رو هر جور خواستید تمثیل کنید بینید
بین این بینیت رو اگه یه جوری درست کردیم
بین خودتون یعنی که به دیگران ندیم، اما ظهور در اشاعه رو این
از بین شماست دیگه، مربوط به شماست. بین شما
هر خواسته دیگه، حالا یکی بیاد مثلا بگه من یکی شما من بقیه مال شما ها این میشه، حالا یکی میگم نه بیام نصف بشه سورس بشه،
نه اینکه بینتون تقسیم کنید اینو معروش اینکه یعنی افراز تقسیم، یعنی این مال، این اسباب بازی ها مال شما هست، در مقام جدا کردن سهم ها به هر نحوی که توافق کردید ایم نداره. ولی این غیر از اونه که بگید بین شما هست، این اسباب بازی مال شما هست، یعنی که بین شما هست،
این اسباب بازی مال شما هر جور خواستید و هر جور که خواستید بین خودتون،
یعنی ملکیت شما به تابع قرارداد اونه، اون که چیز نداره.
ملکیت شما
نه، فرض اینه که یک کسی دیگه غیر از خود بچه ها مالک اسباب بازی هست، میخواد به اونها تملیک بکنه دیگه. تملیک یعنی در نحوه تملیک منوط به خواسته اونها میشه، اون که معنی نداره که بگه من این که تملیک میکنم به نحوه اشاعه تملیک میکنم، به نحوه کلی فی المعین تملیک میکنم، اون معنی نداره. قبلا هم شاید گفتم کلی فی المعین، مورد کلی فی المعین جاییست که بله، مورد کلی فی المعین جاییست که یک طرف حق یک طرف به نحو کلی فی المعینه، ولی یک طرف اصلی وجود داره. مثلا در مورد بی کلی فی المعین رو که میگن، مبی اگه به نحو کلی فی المعین باشه، مالک مثلا 10 تا کتاب داره، 10 تا کتاب مکاسب داره، یک کتاب از این کتاب‌های مکاسب رو به نحو کلی فی المعین می‌فروشد، حق مشتری به نحو کلی فی المعین هست. اما حق خود مالک، او دیگه اصل مال او هست، ولی به مقدار کلی فی المعین استثناء شده. روی این حساب اثرش هم اینه که اگر این 10 تا کتاب مکاسب 9 تا اینها تلف بشه، یکی بمونه، اون یکی تعین پیدا میکنه. در از نظر تصرف خارجی هم خود مالک میتواند در اینها تصرف کنه الا در یکی، بقیه اینا مال کلی فی المعین اینه. ولی در جایی که هر دو طرف حقشون به نحو کلی فی المعین باشه، این معنا نداره. حالا ظاهر این علایالت اونجایی که در فهم بله، اونجایی که صحبت قرارداده، یا شخصی به عنوان مالک مال این مال را در برای 2 نفر برای متعدد تملیک میکنه، ظاهر اولیش اشاعه هست، منتها در مقدارش در از جهت کمیت بله، اون اگه تصریح نکنه اونم تساوی و تنصیفه، مگر اینکه به خلاف او تنصیف. حالا این 5 طایفه به نظر میسه روایات داخل در این 5 طایفه است. البته بعضی از روایات، این عمده روایات این بود، بعضی از روایاتی هم در همون کتاب مضاربه هست که در اونها اصلا مال معینی ذکر شده که به حسب ظاهر با کلی فی المعین اصلا منطبقه، به نحو کلی فی المعینه، مثلا صحبت نصف و اینها نیست، مقدار خاصی از مال هست. در بعضی از روایات مقدار خاصی از مال ذکر شده، ولی وسائل این را در کتاب مضاربه آورده، ظاهرش اینه که مثلا کنه برداشت کرده که مربوط به مضاربه هست. اگر این در مورد مضاربه باشد، حمل بر مضاربه بشه، به موردش هم مورد مضاربه بشه، از اون استفاده میشه که به نحو کلی فی المعین هم در روایات کنه وارد شده. ولی بله، تأمل در متن این روایت ما رو به این نتیجه میرسونه که نه، این مربوط به بحث مضاربه نیست. روی این حساب نمیشه این رو جز توائف روایات با مضاربه قرار داد. روایت هم روایت صحیحه علی ابن جعفر در باب 12 از ابواب از همین کتاب مضاربه، یه حدیث بیشتر در حدیث اول که ابتدا صاحب وسائل از عبدالله ابن جعفر در قرقرستان تقل میکنه، ولی آخرش داره رواه علی ابن جعفر که کتابیه، ولی این اساس که سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر همونیست که از طریق شیخ طوسی عبور میکنه و شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح داره، روایت به نحو سند معتبر، اشکال به نحو سند نداره. ولی متن روایت اینه: سألت عن رجل اعطى عبده 10 دراهم الا ان يؤدي اليه العبد كل شهر 10 دراهم، هر ماهی همین 10 درهم رو بهش بده. خب این 10 درهم مقدار معین هست دیگه. خب کلمه استفاده میشه که تعیین مقدار خاص در مضاربه مانعی نداره، چون این مقدار معین 10 درهم دیگه، گفته این مقدار در معامله کن و سود که بردی این مقدار را 10 درهم در هر ماه به من بده. این اینکه صاحب وسائل در کتاب مضاربه آورده، شاید مقصودش این بود که این مربوط به مضاربه است. ولی خب این اشکالی که به استدلال به این روایت در کتاب مضاربه برای بحث مضاربه وارد است، اینه که در این روایت اصلا فرض نشده که تجارت میکنه، که نداره که مال گرفته اون 10 درهم رو گرفته که 10 درهم رو گرفته با او تجارت بکنه از رب چه چیزی بده، اینا که ذکر نشده در اینجا. بس این اصلا تجارت وقتی تجارت فرض نشد، این از مربوط به باب مضاربه نمیشه. اگرم تازه مربوط به مضاربه باشه، این روایت دلالت میکنه بر اینکه مقدار معین، تعیین مقدار کافی هست، حتی اگر در هر ماهی ربحی هم نداشته باشه، ولو یه ماه کسرم اومده، این باید در هر ماه این ربح این رو به عنوان سود به او بده، چون به همین عنوان دیگه هر 10 درهم رو داده که هر ماه 10 درهم بهش بده دیگه.
نگو
بله
اشکال
ندارم که 10 درهم در باب مضاربه از
ربع
میگه برای این ربع هم نکنه 10 درهم بده به عنوان این که ربع در مضاربه. الان ما در همین بحث
باباش میشه ربا دیگه، چون ربا بین عبد و مؤمن.
نه اون جوابشه، میگه این دیگه مربوط به باب مضاربه نمیشه. این در حقیقت اگه این از باب مضاربه نمیشه، این چون در اینجا تجارت فرض نشده اولا، ثانیا اگه تجارتی هم فرض شده باشه، فرض نشده که در هر ماه ربح میبرد. تا الان صحبت ما اینه که کل به نحو کلی فی المعین حق احد الطرفین به نحو کلی فی المعین معلوم بشه. این روایت اگر فرض میشد که در هر ماهی ربح داره ولی مقدار ربح بیشتر از 10 درهم هست، خب گفته میشد به این که 10 درهم اینم 10 درهم رو برای مالک اولی قرار داده، پس این دلالت میکنه بر جواز جعل ربح به نحو کلی فی المعین، ولی اینکه فرض نشده. اون حساب این روایت جواب اینه که این روایت اشکال به این استدلال اینه که روایت مربوط به مضاربه نیست. این اونی که ظاهر این روایته چیزی غیر از قرض نیست. این عبد شخصی پولی به عبد میدهد 10 درهم، نداره که با این تجارت بکنه. وقتی نگفته اعطا کرده که پول را به او داده، نگفته که با او تجارت بکن برای من، این معناش اینه که به او تملیک کرده. ولی در عین اینکه یعنی تملیک کرده، ولی تملیک قرضی دیگه، بعد نمیخواد، تملیک مجانی نیست، به ملک او درآورده، ولی در عین حال یه سودی هم ماهانه به دوش او گذاشته. اون میشه قرضی که مشتمل بر ربا هست، رباه واضح، قرض ربوی واضح است. منتها چون موردش از مورد از موارد عبد و مولا هست، مملوک و مالک هست، در بله در ربای در اونجا استثناء شده دیگه،
ربای
ظالمانه هر ماه 100% بله 100% حالا این ربای در این به خصوصی استثناء شده، مورد از موارد قرضه، قرض مشتمل بر ربا است، منتها استثناء از ادله ربا. صاحب وسائل در ابواب ربا همین روایت رو آورده، در اون جایی که هم استثناء میشه، مواردی از غربت ربا استثناء میشه، ربا بین والد و ولد مثلا، یا ربا بین والد و ولد استثناء میشه، یکی از ربا بین مسلم و کافر مثلا استثناء شده، یکی از موارد که ربا بین عبد و مولا، مملوک و مولا هست، اینو در اونجا آورده. پس این روایت که نه میگم حالا میگم اونجا هم آورده و در این حال به کتاب مضاربه که رسیده، این هم به عنوان مضاربه آورده،
چون اینجا آورده پس این مضاربه
دیده، ظاهر اینکه اینجوری دیگه، ولی اگه مربوط به این نبود نبود بیاد
ظاهر اینکه
قرض دیده، یعنی قرض دیده، میگم در این حال صاحب وسائل ممکنه مثلا چیز دیده. این روایت اشکال به نه اشکالی این که اشکال به استدلال ما باشیم فی حد نفسی، این روایت مربوط به مضاربه نیست، جای اصلیش اونجاست. همونجور که صاحب‌وسایل اونجا در اون باب آورده معلوم میشه که از این مطلب رو استفاده کرده، اما اینکه اینجا آورده خود آوردن صاحب‌وسایل اینجا نشون میده که مربوط به مضاربه بود، به لاگ مضاربه نبود بود که اینو نمی آورد که بله این رو اینجا بیان نمیکنه، ربطی نداشت که یه روایت مربوط به یه باب دیگه از ابواب مستثنیات ربا رو بیاد در اینجا ذکر کنه. معلوم نیست ممکنه کنه هر دو مطلب رو مثلا یه جوری فهمیده باشه که برای هر دو جا به درد میخوره. خب اینو میشه وجهی نداره دیگه، اگه اینجوری به این غرض آورده اشکالی که برای وارد میشه اینکه وجهی نداره دیگه، این ظاهر در اون قرض
عنوان بابش هم یه عنوان مرددیه، تعبیر نکرده به اینکه مضاربه
نگفته ولی یجور
این محتوای روایت رو گفته
آورده، ولی بالاخره در کتاب مضاربه آورده به خاطر یه ارتباطی باید بیاره دیگه، فعلا اگه ربطی به مضاربه نداشت مثل اینکه روایات خیار مثلا خیار مجلس و خیار حیوان رو بیاره در کتاب مضاربه ذکر کنه که وای نداره.
دوستان بچه‌شون میشه توی قرض معمولا قرض میکنه، حالا فوقش سودی هم باشه میاد اون سود رو میگه، اما اینکه هر ماه چیزی رو به این بده گویا مثلا یک فرد فردی که معمولا این رو توی کاری میندازن که بعد هر ماه مثلا چیز داشته باشه
فرض نشده، میگم دیگه با تجارت فرض بشه با
تناسب اون موضوع.
بله کار میکنه، ولی در مواردی که اشخاص کار میکنن همونطور که عرض کردم در بعضی موارد اینجوری در زبون میگن مثلا مغازه داره خرید و فروش میکنه در مغازه، ما پول بهش میدیم قرض میدیم، ولی خب این پول بهش میدیم سوال میکنیم که مثلا پول میدید یعنی او تجارت میکنه برای شما تجارت میکنه یا نه، میگن که نه او برای خودش تجارت میکنه، ولی در این حال ما که پول میدیم برای اینکه بالاخره از بین نره مال ما، او هم ماهانه مقداری رو به ما میده، پول به عنوان ما تجارت سود میکند در این تجارت، از این سودها مقداری رو ماهانه به ما میده. این یکی از مواردی که تعارف داره الانم در بعضی از میان بعضی از مردم این حالته، در عین این که پول مضاربه نیست به عنوان قرض داده بشه، یعنی اون عامل برای خودش تجارت میکنه خرید و فروش میکنه نه برای مالک، ولی در عین حال یه سود اینجوری هم ازش میگیرن. حالا این روایت پس اینو نمیشه جزء روایاتی که مربوط به مضاربه هست به دلالت بر کیفیت تقسیم رب میکنه اینو نمیشه. یه روایت دیگه ای هم پس این طایفه ششم نشد، یه روایت دیگه ای هم بلکه روایاتی هست در همون کتاب مضاربه در مقام در همین مورد تعیین رب وارد شده، بیان ربح عامل مقدار ربی که در برای عامل قرار داده میشه، که ظاهر این روایت اینه که بحث به ظاهر این روایت یا تقریب این که یه طایفه جداگانه‌ای باشه، ظاهر این روایت اینه که معنای این روایت اینه که اصلا رب در مضاربه لازم نیست که به بله اصلا تماما به مالک به رب لازم نیست که بینهما باشه، اصلا در مقابل اون روایاتی که بینهما را دلالت میکنه یا در مقابل طایفه اول که میگفت للعامل شیء من الرب بعض رب، اصلا این روایت یا چند روایت مضمون اینها این است که حتی اگر تمام رب هم به کیسه مالک بره در این حال مضاربه صحیحه. یک روایت به چند روایت داریم که مضمون اینها اینه یا گفته میشه به این که این معنای این روایات اینه که این که رب بینهما باشه لازم نیست، بلکه تمام رب هم به مالک برسه حتی بیشتر از رب هم چیزی بیش از رب هم، رب مثلا بر 10 تومنه بیش از رب علاوه بر این 10 یه چیزی کل 10 تومن هم به مالک برسه یه چیزی بیشتر هم به مالک برسه این مانعی نداره. یه روایات اینجوری داری، آیا این میتونیم اینا رو جزء طایفه مثلا ششم قرار بدیم در مقابل این طوائف یا نه؟ این روایات در باب 2 از ابواب کتاب مضاربه اونجا ذکر شده، عنوان باب را هم صاحب‌وسایل این قرار داد که باب و انهو یجوز و للمالک ان یدفع اکثر المال غرزن و الباقی غرازن و یشترد حصتم من ربح الجمیع. ما مثلا با توجه به مثال هایی هم که در این روایت اومده اینه که شخصی میگفت که من مال را به عامل مضاربه میدم، تونتون این برمیگرده میگه که مال هلاک شده، تلف شده، چیزی از بین نیست. آیا راهی هست، حیله‌ای هست، نقشه‌ای هست که من مثلا مالم حفظ بشه یا نه؟ شما مثلا چه نقشه‌ای دارید، چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ امام علیه السلام فرمود در این موارد اکثر مال را به عنوان قرض به او بده، مقدار کمی را به عنوان مضاربه و قراض به او بده. مثالی که زده شده اینه که مثلا 1000 درهم را قرض بده، 20 درهم را هم به عنوان مضاربه در اختیار او قرار بده. بعد شرط میکنی که نصف مجموع را او ماهانه به تو، اون نصف مجموع رب را به تو بده. یعنی 1000 درهم مثلا به عنوان قرض داده، 20 درهم هم به عنوان قراض داده، این 1020 باش تجارت میشه. این تجارت مثلا اگه سود داشت، دو برابر اگه این سود داشت، 1020 مثلا شده 3060 دیگه، سودش چقدره؟ 2040 مثلا. خب این در حقیقت گفته شده که نصف مجموع. نصف مجموع یعنی چی شده؟ نصف مجموع به مالک برسه، یعنی 1020 به مالک برسه در حقیقت دیگه. کل رب شده 2040، نصفش میشه 1020. خب اینجا در مضاربه و بله، این مالی که به عنوان مضاربه داده چه مقدار بود؟ 20 بود دیگه. سود این چه مقدار؟ نه تنها سود این که 40 تا باشه، سود 20 تا 40 داشت دیگه. نه تنها کل 40 تا به او رسیده، بلکه 980 تا از اونم کرنه گرفته شده. و این از کرنه روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه مضاربه، در مضاربه لازم نیست که حتی همه سود پخش بشود، منتشر بشود، بلکه تمام سود، بلکه اکثر از تمام سود هم به مالک برسه مانعی ندارد. آیا این میتونه مثلا از این استفاده بکنیم که اصل رب بینهما صحیح اصلا لازم نیست؟ کون رب بینهما به معنای جامع بین کلی فی المعین و اشاعه هم معتبر نیست، میتونیم از این استفاده کنیم یا نه؟ حالا روایات همجور که عرض شد در باب دوی از ابواب کتاب مضاربه صاحب سایل بر اساس او فتوا داده. متن بله روایت اول اینه، روایت عبدالملک ابن عتبه قال قلت لا ازال اعطی الرجل المال فیقول قد زحلک او ذهبه فما اندک بله سما اندکه را این که از امام صادق علیه السلام، اون روایت بعدی همین رو دلالت داره، که از امام صادق علیه السلام پرسید ما سما اندکه هیلتون تحت لحالی، چه رای حلی مثلا به نظر شما میرسه که پیشنهاد میکنید من اون رو انجام بدم؟ نه چون بعد داره که سال دو بعد امام فرمود ایب نداره دیگه. ببخشید بله، این اول روایت اینه، بعد داره که سال دو ولی علایالین امام علیه السلام این رو تجویز فرموده، این مقدار که از این رو تصویر کرد. بله فما اندکه هیل فقال اعطی الرجل اعطی درهم اغرزها ایاهو، اعطی درهم رو قرض بده و اعطی 20 درهم یعمل بالمال کلی و یقول هازا رأس مالی و هازا رأس مالک فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینت، از مجموع هر چه سود اومد نصف نصف مثلا بشه. فسأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال لا بأسه. روایت بعدی هم همینه که سلام اونم همین داره که سأل تو بعض هاولائه یعنی ابو یوسف و ابو حنیفه فقلت تو این سوال را، این مشکل را گفتم، راه حل از اونا خواستم، اونا اینجور گفتن. امام علیه السلام هم تصدیق فرموده، فرموده این راه حل میشه. آیا میشه با این روایت رفعیت کرد از بقیه ادله که میگفتن مضاربه باید رب کلش به مال رب تقسیم بشه، نمیشه کل رب به مالک برسه یا کل رب به عامل برسه؟ میشه از این روایت برخلاف او استفاده کرد یا نه؟ جوابی که داده میشه اینه که در اینجا با توجه به این که در حقیقت دو تا معامله اینجا انجام شده، یکی قرض، یکی قراض مضاربه، 100,000 درهم قرض، 20 درهم مضاربه است. دو تا معامله اینجا واقع شده. در معامله دوم که مضاربه هست، سهم عامل و مالک از سود این چیه؟ از سود این نصف و نصف دیگه، چون گفته که ما اصفت من هما جمیعن فهو بینی، معناش اینی که با 20 تومنی که به عنوان مضاربه به تو داده ام اگر سودی پیدا شد، سودش نصفش مال من، نصفش مال تو. در قسمت قرض هم که 1,000 بوده، سود او هم نصفش مال من، نصفش مال تو. پس اینجا دو تا معامله واقع شده. در قسمت مضاربه تعیین سود از مضاربه همون بینیت را داره. اینجور نیست که کل سود 40 تومن کل سود به کیسه مالک رفته باشه، نه، از اون 40 تومن فقط نصفش رفته به مالک. منتها چیزی که در اینجا اتفاق افتاد اینه که در ضمن اگه خود قرض به تنهایی بود، در خود قرض به تنهایی بود، در ضمن قرض اگه کسی بگه با او تجارت بکن، سودی به دست آوردی، مقداری از ربح مال من باشه، این میشد قرض ربوی، میشد قرض ربوی و جایز نبود، قرضی میشد که یجر رو نفعن. منتها اینجا چون در ضمن اگه قرض به تنهایی باشه درسته، ولی اگه در معامله دیگه انجام بدن در کنار قرض که در اون معامله دوم نفعی را در اون معامله دوم شرط بکنن، یک نفعی را، اون شرطی که اون نفعی که از رای اون شرط پیدا میشه اون اشکال نداره. پس این که این روایت در مطالب مربوط به مضاربه که لزوماً باید رب بینهما باشد خلل ایجاد نمیکنه، چون در قسمت مضاربه سود بینهما شده، چون نه اینکه سود تماماً به مالک بخوره، سود بر اساس قرارداد بینهما شده. فقط مشکل این روایت، مشکل این مورد این حیله اینه که در ضمن در کنار قرض بله اینجا قرض تنها هم نیست، در کنار قرض یه معامله دیگه ای هست. اگه خود قرض به تنهایی بود شرط نفع میشد، از مصادیق کل قرض یا جر نفع میشد، قرض میشد حرام، قرض ربوی و جایز نبود. ولی در کنار عقد قرض اگر معامله دیگه ای بشه که در ضمن اون معامله شرط بشه نفع، ولو از نظر محتوا همونیست که در قرض به تنهایی شرح شده، ولی این را در این روایات تجویز کرده. این میشه همون بحثی که در حیل روا مطرح شده که
مضاربه است. این حیل روا
بله،
این حیل مضاربه است، یعنی اون مخاطب مضاربه بکنه
میدون، نه از جهت رسیدن به اون نفرض میکنم. این در اینجا در حیل
نه نیستش که نفت بده، چون اگر سودی نکنه چیزی
ازش طلب
نمی‌کنه.
نه نه نفت میخواد به نفت به سود میخواد، نه اینکه چیز باشه.
اگر سود میگه
فما اصفت کنه من هما، یعنی مال خودم که سر جای هست اصفته، یا تو سودش هم میبرم. نه ولی
اگر سود کردی
بله دیگه، حالا در قرضی که در اون جایی که شرط میشه در قرض که نفت بشه، ولو شرط الان تقدیر باشه، اونم قرضی ربوی است دیگه. قرضی که در قرض که شرط نفت میکنن، چه بگه چه به صورت منجر بگه که سر 2 سال مثلا این 1,000,000 که به شما میدم سر 2 سال باید 1,500,000 به صورت منجر بگه، چه بگه که به صورت معلق بگه در یک تقدیر خاصی بگه در اون وقت، مگه اگه مثلا مهمون برای من اومد احتیاج خاصی برام پیدا شد، شما باید به جای 1,000,000 1,500,000 بدید. اون شرط، اون نفعی که در قرض شرط میشه در حرمت قرض ربوی فرقی نیست بین اینکه شرط منجز باشه یا معلق باشه، از اینجا فرقی نیست. حالا اینجا این اگه اینو به صورت دو تا مضارع در آوردیم، دو تا عقد در آوردیم، در حقیقت میشه بله قرض در کنار عقد دیگر. از راه های از حیل ربا که مطرح شده در کلمات اینه، مثلا هم مثال که اگر کسی میخواد قرض بده بخواد سود بگیره، این شرط در ضمن قرض به تنهایی باشه میشه قرض ربوی. اجاره خونه در مثل حالا گفتن برای فرار از ربا از مثل اجاره یا بیع به ثمن اکثر استفاده بشه. مثلا برای اینکه 2,000,000 را قرض بده 2,500,000 بگیره، مثلا گفته شده به این که یکی از راهاش اینه که بی بکنه یه متاعی را این وسط بیاره که 500,000 تومان نمیارزد در بازار، قیمت بازاریش 10,000 تومانه 50,000 تومانه، مثلا یه پتو 50,000 تومانی را بفروشد به 500,000 تومان، در ضمن این بی شرط بکنه که او قرض بده به او. خب اینجا این قرض در ضمن بی اگه شرط شده باشه این معامله صحیحه، عیب نداره، محذور ربا هم نداره، چون قرض لم بله قرض لم یجر نفعا، بلکه اون بی آخر اون نفع آورده. یا در اجاره ای کسی به صورت مستقیم بگه ماهانه مستاجر به صاحبونه بگه من 20 میل تمامش را اصطلاحا میگن تمام رهن، اگه بخواد بگه 20 میلیون قرض میدم و در ازای این 20 میلیون در خانه تو سکونت داشته باشم، خب میشه قرض ربا. ولی اگر اجاره بکند این خانه را به مقدار پایین تر از مقدار متعارف، اجرت مثلا این خانه مقدار زیاد است، این مثلا به 1/10 اون مقدار، به 1/20 اون مقدار اجاره بکنه، ولی در ضمن اجاره شرط بکنه که قرض بده، خب اینجا میشه قرضی که لم یجر نفعا. خب این نفع اگه از راه خود قرض بیاد مشکل ربا را داره، ولی اگه از راه غیر قرض بیاد مشکل ربا نداره. حالا این روایت جزء بنابر این تقریر جزء روایاتی است که حالا در مجموع قبول میکنیم یا نمیکنیم حیل ربا را، یه بحث دیگه، ولی این روایت با اون جزء روایاتی است که از اون روایات استفاده میشه که در معاملات سودآور در جایی که شخص مالی دارد و میخواهد از این مالش یک نفعی به او برسه، این مال را میخواد در اختیار دیگری قرار بدهد و نفعی از او ببره، اگه به صورت مستقیم از راه عقد قرض به تنهایی پیش بره ربا هست، ولی از راه معامله دیگر که ضمیمه به قرض بشه ممکنه به همون قرض معاملی برسه بدون اینکه مرتکب ربا بشه. اینو باید با اون مثال
مشکل داره، چون که یا دو تا معامله
فرض اینکه دو تا هست، نه دو تا
هست،
چون یکیش قرضه یکیش قرض دیگه،
در هر دو حالت یعنی حالا سومیش رو عرض میکنم، در هر دو حالت مشکل داره. اگر بگیم که این دو تا معامله یعنی فقط قرض و یکیش هم مضاربه، یا اینکه بگیم نه الان وقت من قرض دادم بعد یه مشارکتی هم اینجا صورت میگیره،
نه اینا که نیست که اونا این
اضافه هست، احادیث بعدی که مشارکت
داره، حالا اون بحث شرکت رو بگیم، ما این رو باید
حالا من از اون که چه شرکت بشه چه شرکت نشه اینجا مشکل ایجاد میشه. اگر شرکت نباشه خب این سودی که حاصل شده سود کل ماله، نه سود اون قد اون بیست
بره همین، سود کل ماله تقسیم میشه به اونا دیگه، به حسب به اصل مال تقسیم میشه دیگه، بر طبق قانون تبعیت نمال دل از
تقسیم قرض بود،
قرض
باید اکثرشون قرض بود، سود اکثر مال اون بشه، سود همین مقدار مال این
بله بله که باید
در
اینکه
نصف مجموع
میدونم، ولی این قرض نهایی اینه، ولی این قرض نهایی را در ضمن چه معامله انشا بکنه صحبت سر اینه، قرض نهایی اینه که این قبلا میخواست
چطور اینها میدونن که نصف این الان مال
قرض نهایی این نبود، ببخش این در همین اوره 1,020 تومان پول داشت، این میخواست در واقع قرضش این بود که اگر سودی این وسط پیدا بشه، اون قرض اصلی این بود، اگر داده بود پول رو به عنوان مضاربه
که هم 1020 حفظ بشه و هم این 1020 که اگر سیخه ماله اگه 1020 هم سود کرد نصف از این سودم به این برسه دیگه یا کل 1020 به این برسه. حالا این را
هزارش مال اون پول اون خودمون شخصه
به حسب تبع اولی درسته دیگه، با مال او اصلا مضاربه شده دیگه، ولی
نه با مال خودش نه، یعنی مال عامله
مال عامله دیگه، ولی مال عامله مضاربه شده طبق قاعده طبیعت مال عامل باید باشه.
مال عامله 20ش سود قرارداد که اصلا شما
بگید اصلا نه تنها همه رو گرفته بلکه یه چیز اضافه گرفته دیگه طبق قرارداد. این نه تنها سود 20 تا رو گرفته، کل سود 20 تا رو گرفته بلکه یه چیز اضافه گرفته. میگم اگه در ضمن اگه دو کلام این بود که اگه دو تا عقد باشه، این عقد یکیش عقد قرضه یکیش عقد قرازه، در عقد قراز این در حقیقت این قرازش را این سرمایه قرار دادنش را به این نحو میگه این بله این 20 مضاربه میخوای 20 تومن رو به عنوان مضاربه بهت میدم، ولی به شرط این که بیشتر این شرط میکنه به شرط این که اون 1000 را هم به عنوان قرض از من بگیری که خود عقد قرض شرط در ضمن مضاربه شده، به شرط این که اون 1000 رو هم به عنوان قرض از من بگیری و با این تجارت بکنی سود مجموع رو هم به من بدی، یعنی هم سود مال از سود سهم من که 20 تا بود نصف سود سهم من رو به من برگردونی، نصف سود سهم مال خودت رو هم به من بدی دیگه، در ضمن مضاربه این چنین شرطی باشه.
یعنی قرض شرط میکنم که قرض به تو بدم نصف این سوده این که قرض میاد رو به من
بدم، در ضمن مضاربه اگه این شرط بکنه یه عقدی مشروط عقد آخره مشروط
شرط بکنم منفعت تو قرض رو یعنی اینطوری میشه
منفعت
شرط بکنم منفعت تو قرض
ربا میشه
دیگه،
نه شرط میکنه این پولی که از این را به دست اومد عنوان قرض، شرط میکنم که بالاخره با این کارت یه سودی به دست میاری دیگه، این سود را قرض میدم در خود اون قرض هیچی قید نشده، در ضمن مضاربه این شرط اومد.
شرط میکنم که با اون پولی که از این قرض اون پول
در ضمن قرض که شرطی نکردم که قرض دادم قرض مطلقه.
خب چرا اصلا این کارو میکردن؟ میگفتم من مضاربه میدم شرط میکنم
اجازه فرض این که
از اموال دیگر
اون نداره اون حرف دیگه، ولی اینجایی که الان فرض این که این هیله گفته شده دیگه که دو تا معامله انجام بشه، یک قرض یک قراض، این دو تا معامله بر اساس اون چی که در حیل روا گفتن که یه معامله دیگهی به عنوان عفو قرار میگیره و قرض شرط در ضمن معامله اخرى باشه، این قابل تصحیح هست، یعنی چیزی از قبیل همون حیل رواز که در جاهای دیگه گفته شده، همونطور که در اجاره به شرط قرض در بیع مال به ثمن اکثر به چند برابر قیمت به شرط قرض در هبه به شرط قرض گفتن اونجا از راه تعدد معامله میتونیم مشکل ربا رو حل بکنیم، اینه میشه از موارد اون دیگه.
پس ما معلومه سری احتمال که میفهمید مونه احتمالی میفهمید ظهور چون
میگه
مونه محتمل دیگه
کجا نه این چون داری که بینی و بینک اصفت منهما نه یه قسمت از این روایت اینه که خلل به اون چی که در مضاربه مسلم هست که باید رد بینهما باشه خللی به او وارد نمیکنه، این قسمتش را از اینجا استفاده کردیم، گفتیم که این آقا گفته که این سودی که پیدا میشه کل اون چه که اصبته بین و بین این کل ما اصبته، یعنی هم از 20 هم از این، پس نسبت به 20 سهم 20 تمام سهمش رو به اون ننزید که نسبت به 20 سال
احتمال داره که کل این سودی که میخواد گیرش بیاد به خاطر قرار باشه، احتمال هم هست که به خاطر شرط باشه،
نه بالاخره به حسب قرارداد گفته که این 1000 با 20 در کنار هم دیگه هستن، اون چه که عائد این این جمعی هست هم عائد این 1000 بینی و بینک هم عائد این 20 بینی و بینک، پس اونی که مورد مضاربه هست 20 در این 20 گفت در نسبت به 20 که مضاربه هست رأس المال مضاربه هست آیا شرط شده که تمام سود این 20 به من برسه؟ نه، اون در قسمت 20 شرح شده که بین ما حصله بینی و بینک، همونطور که در قسمت 1000 بله در مجموع که حساب کنی یه چیزی بیشتر در اومد، ولی نسبت به نسبت به سود مضاربه به حسب این روایت اینجور در قرارداد تعیین نشده که کل سود رأس المال به مالک برسه، بلکه به حسب تصریح اینها نصف سود رأس المال گفته شده. پس این روایت اون قسمت قبلی رو نقد نمی‌کنه، منتها اشکال فی حد نفسه داره که این روایت معناش اینه که در حقیقت مال شر بله نفع مال قرضی هم به او برسه، کسی قرضم بده از سودش بتونه استفاده بکنه. اینو چجور با ادله ربا حل میکنیم؟ جوابش اینه که برمیگرده به دو تا معامله. ببخشید
الان از این روایت خارج بحثه، ولی مثل از این روایت یه هاشمی شاوردی که تو بحث اجاره به شرط رهن هم میگه اشکال داره، جیبی جواب میدن
دیگه. بله این خود بحث یل روا مفصله دیگه، در کلمات نه در کلمات مرحوم امام هم بحث مطرح شده در تابعه یا اینا، که بالاخره این اون چیزی که به عنوان یل روا گفته شده ادله حرمت ربا با توجه به تعلیلاتی که داره مثلا اقتضا میکنه که اینجور با اینجور حیله ها معامله صحیح نشه. این دیگه بحث کلیه، بله این روایت نسبت به این روایات دیگه ایم غیر از این داریم که در حیل ربا به او استدلال شده، همونطور که در اون روایات اشکال میکنن در این روایات هم اشکال میکنن دیگه. ولی کلام اینه که
بله این مضاربه به این هم اشکال میکنن.
این برمیگرده به این که در باب حرمت ربا آیا از ادله حرمت ربا از اون تعلیلاتی که اومده که برای اینکه ترک استنای معروف میشه چون موجب فساد در اینه، از این تعلیلات ما میتونیم استفاده بکنیم که در باب معاملات اون غرض معاملی ملاکه، عناوین معاملی اثر نداره، که رأی مرحوم امام اینه که عناوین معاملی اثر نداره، اون غرض معاملی مورد نظره. و روایات هم گفتن که از راه پول نمیشه سود بگیرید، شما برای رسیدن به این غرض هرچند عنوان رو هم عوض بکنید تأثیر در اون نداره. اونی که اون در اون روایات اومده اینه که اگه کسی پول داشته باشه و از راه پولش بدون اینکه کاری انجام بده بخواهد سود بگیره، این موجب فساد در مجتمع میشه و موجب این میشه که معاملات حلال کنار بره، ترک استنای معروفه. این دلیل اطلاق داره، این مربوط به اون بحثه. اونایی که در مقابل قبول نمی کنن این مطلب را، خود توجیهاتی هم دارم دیگه، اون چیزی که ذکر شده از باب علت، از باب حکمت، بعدم خلاصه این بعد موکول به اونجاست دیگه، خودش هم یه بحث مفصلی. ولی می‌خواستم اینو عرض کنم که
روایت قبول ندارن
دیگه. نه بله این کار دون حساب این روایت
رو شرکتش کنیم این مشکل هم بعد داشته میشه.
این یه بحث، اون یه بحث بعده.
حالا اینا هم میگن تصدی در شرکت هم.
بله، حالا این حرف دیگه
اون شرکتش هم
اینا. نه بله. این مطلب دیگه هم اینه. حالا اون مشکل اون احتمالی دیگه در این روایات اینه، چون بعضیا همینجوری مطرح کردن در کلمات مرحوم مجلسی، اینا بعضن در که معنای این روایت چیه متعرض این بحث شدن. بعضی هم گفتن که نه این از باب شرکته. در حقیقت این سرمایه مشترک میشه. 1000 تومان 1000 درهم سرمایه خود اون عامله، 20 درهم سرمایه این مثل اینکه در مغازه دار خودش یک مالی داره، مثلا 50 میلیون مال خودش هست، منم به عنوان شخص غیر از او یه 20 میلیونم در اختیار او قرار میدم، او میره با مجموع 70 میلیون مضاربه میکنه، 20 میلیون از من 50 میلیون مال خودشه. خب در این موارد که با مجموع مضاربه میکنه آیا سودی که به دست میاد سود تا حتما باید تابع نسبت سرمایه باشه، یا اینکه در سود اکثر از اون میشه؟ همین مطلب را میگم، همین این در بحث شرکت تو همین کلمات بحث محبتیم مطرح شده که اینم به این ممکن از این باب باشه که در باب شرکت لازم نیست که از جهت کیفیت تابع این باشه. حالا این را قبول میکنن یا نه اون اشکالات حرف دیگه، ولی بعضی اینجور توجیه کردن از جهت حرمت ربا اگه کسی بخواد اشکال بکنه به ملات اون اشکالش در اینجا میاد دیگه. بالاخره اگه این شخص میخواست به اصطلاح چیز بکنه، این شخص میخواست در اینجا به سودی مجبور برست از راه قرض، در حالی که قرض داده با اینکه در قرض نباید این کارو بکنه، از راه قرض در حقیقت داره سود میبره دیگه. حالا چه قرض اصل باشد و اون معامله آخر شرط باشه، چه معامله آخر شرط چیز باشه، یا در بمب نفع شرکت هم شبهه این هست دیگه. مگر اینکه کسی بگه در این موارد این شرکت اینجوری دیگه، این چون مالش رو در مسیر مضاربه قرار داده اینا، این از موضوع اون حرمت ربا لمفسد فی الناس خارجه دیگه، چون این در حقیقت مالش رو در معرض چیز قرار داده دیگه. در معرض ریا قرار داده، از اون عنوان خارج میشه. حالا این پس اینو مقصود این بود که این طایفه اینو نمیشه به عنوان طایفه دیگری غیر از اون طایفه پنگانه قرار داده.